اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. قسمت اول خطبه قدیر رو گفتیم و نکته های توحیدی رو بهش اشاره کردیم. فکر کردم که قسمت اول توحید حمد و ثنای حضرت زهرا رو بگیم اشاره کنیم، بعد اون وقت به موازات پیش بریم، چون اون قدری که مطلب درباره مسائل توحیدی در بخش اول خطبه ها هست، خب در بخش های دیگه اونقدر نیست. لذا میترسم بریم جلو اون وقت این فراموش بشه، لذا این قسمت اول رو به صلاح عرض میکنم. همه خطبه ها معمولا با الحمدلله شروع میشه. کاملترین و جامعترین اسمی که در عرب بوده از قبل و پیامبران آموزش دادن نسبت به خدا اسم اللهه، و اسم الله را ائمه طاهرین سلام الله علیه اجمعین و حتی ادبیاتی ها نحویون توضیح دادن که الله الالهه که اینا رو گفتیم، یا الوله بوده که اله شده، چون اله رو از دو لغت گرفتن، یکی از ولهه گرفتن، پس الله الوله که در اثر سنگینی وزنش الله شده، الاله الوله الاله بعد الله که به معنای معبود مستور از حواس و مورد ولهه، یا از اله است، اله یعنی فزع، پس اله یعنی کسی که مفزع العباد است، محل پناه بندگان، هر دو درسته. الاله الله یعنی مفزع و پناه بندگان. معمولا پیامبران و ائمه وقتی که میخوان صحبتی بکنن اولش با الحمدلله شروع میکنن. مناسبت الحمد که الف لام استغراق است به معنای کل الحمد با الله این است که چون الله اسم خداست که به خود ذات خدا و خدای مفتور ما اطلاق میشه، لذا وقتی میگیم الله خدا را در نظر میگیریم در قلبمون نسبت به همه جامع جمیع صفات کمالیش، ولی وقتی میگیم که علیم فقط به علمش اشاره میکنیم، وقتی میگیم حی فقط به حیاتش اشاره میکنیم، وقتی میگیم که غفار فقط به غفرانش اشاره میکنیم، اما وقتی میگیم الله به خود خدا با تمام صفات اشاره میکنیم. اون وقت خدای با تمام صفات که ما نمیتونیم بهش به هیچ وجه احاطه پیدا کنیم، اون خدا الحمد مال اوست. الحمد یعنی چی؟ یعنی کل الحمد، همه حمدها و ستایش مال اون خداییست که جامع همه کمالات بی نهایته. این رو حضرت زهرا هم با همین تعبیر فرمودن، الحمد لله علی ما انا. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن احمده به محامده، خداوند متعال خودش قابل احاطه نیست. حضرت زهرا می فرماین نعمتهای خدا هم با اینکه مخلوق خداست اینقدر زیاده که قابل احاطه نیست، بنابراین به بی نهایت بودن و غیر قابل احاطه بودن خدا در نعمت هم حضرت تصریح کردن به محامد جمعن الاحصاء عددها، ستایش میکنم او را به نعمتهای که محامد جمع محمده است، محمده یعنی جای هم، جای هم یعنی نعمتها، به خاطر نعمتهایی که بالاتر از احصا است، اینقدر متراکم رو همین نعمتها که بالاتر است از احصا عددش و بالاتر است از پاداش بردش، عمد یعنی برد و نطاق و زمینش، اینقدر بزرگه که نه دور است از مکافات و مجازات و پاداش، عمدها عمد یعنی اشاره به اصطلاح نمیتونه انسان بهش داشته باشه. ما اینجوری معنا کردیم و به خاطر احسانهای بیشمار که در سپاس نگنجد. اون وقت و تفاوت عن الادراک ابدها، ادراک به دیواره مرزش نمیرسه. حتی ادراک، ما خیلی خیالات میکنیم که این خیالات وجود نداره. مثلا این اتاقی که فرض کنید که به اصطلاح 10 متر در 10 متر، اینجا رو میگیم 1000 متر در 1000 متر، 1,000,000 متر در 1,000,000 متر. ولی تفاوت عن الادراک ابدها، محامد و نعمتهای خدا از ادراک هم دیواره اش دوره. یعنی حتی تصورات خیالی ما هم نمیتونه برای انتهای او جایی رو مشخص کنه. کل این مسئله این رو میرسونه، خدا غیر از این که ذاتش برای ما قابل ادراک و تعقل نیست، اگرچه قابل فهمه به خاطر فطرتمون، نعمتهای خدا هم قابل ادراک و فهم نیست و قابل شمارش نیست. این به اصطلاح مسئله مهمیه. یعنی خدا هم خودش قابل معرفت کامل نیست، مگر معرفت قلبی و معرفت اجمالی عقلی. نعمتهای خدا هم قابل شمارش و معرفت نیست. بعد از اینجا همونطوری که عرض کردم شروع کردن به توحید، کلمه توحید. اولا کلمه توحید، توحید کلن سلبی است و تنزیهی است و تقدیسی است، نه اثباتی، نگاتیو نه پوزیتیو. این اصلا تمام کلمات توحید ادیان به صورت سلبی و نگاتیو. قولوا لا اله الا الله، هم لا الهش نگاتیو، هم الا اللهش در واقع سلبیه. چون وقتی اسم الله رو میگیم، اسم الله خودش یعنی نمیتونی، نه یعنی فکرش نمیتونه کار کنه، وهمت نمیتونه کار کنه، احاطه نمیتونه پیدا بکنی، لذا بهش الله گفتن. الاله یعنی اونی که عقل درش حیران، واله، شیداست و معبود مستور از حواس. خود ائمه اینجوری معنا کردن، الله یعنی معبود مستور از حواسی که مورد حیرت و شیدایی عقل هاست. اون وقت میفرماد اشهد و الله اله الا الله، تأکید میکنن وحدهو. وحدهو رو که به حسب ظاهر جمله پوزیتیوه، ترجمه میکنن دوباره به جمله تنزیهی نگاتیو، وحدهو یعنی لا شریک الله. خیلی جالبه ها. یعنی اونجاهایی هم که اثباتی صحبت میکنن که آدم فکر میکنه که اندیشه‌ای درباره خدا داره، بلا فاصله با جمله های سلبی توضیح میدن. اشهد الله اله الا الله، اللهی که وحده لا شریک له. که بعد میفرمان کلمتون جعل الاخلاص تعویلها. این کلمه تنزیه و توحید، تعویلش و پیاده شدهش و تجسمش و بیرونیش عبارت است از اخلاص. یعنی توحید به اصطلاح برخلاف اونی که معمولا فلاسفه میگن حکمت بر دو قسم، حکمت عملی و حکمت نظری، در ادیان حکمت نظری و حکمت عملی با هم آغشته هستند. حکمت نظریشون حکمت عملی، حکمت عملیشون حکمت نظریه. یعنی اعتقاد همون عمله. اینجوری نیستش که در اسلام تقسیم کنم بگم ما یه عقاید داریم، یه احکام داریم، یه اخلاق داریم. همه اینا تو همه آیات قرآن هم همینا رو معنا کرده. وقت اینجا حضرت زهرا همه اینها رو در یه جمله گفته، لا اله الا الله وحده لا شریک له، کلمتون جعل الاخلاص تعویلها. کلمه ایست که اخلاص را خدا قرار داده، تعویل یعنی برگشت، اونی که بهش برمیگرده. میگیم که این مثلا تابلوی شما که داری طراحی میکنه به چی برمیگرده؟ میگه برمیگرده میشه یه تابلوی فرش و این یکات، میشه یه تابلوی فرش نکرمکم اندالله اتخاکم. یعنی تجسم بیرونی و پیاده شدهش اینه. میگیم که این نسخه شما به چی برمیگرده؟ میگه به کشته شدن ویروس های داخل خون تو برمیگرده، به سلامتی تو برمیگرده، به قطع تب تو برمیگرده. تعویل یعنی همین. این خواب به چی برمیگرده؟ اصل خواب تعبیر نیست، تعبیر خواب نیست، تعویل خوابه. اینه که به اصطلاح میگه این خواب من به این برمیگرده که من میشم مثلا پادشاه مصر، عزیز مصر، یا معاون عزیز مصر، یا خزانه دار مصر. این به این برمیگرده. اگر خواب دیدم کسی آب به من میده به چی برمیگرده؟ میگم برمیگرده به این که به من علم میده، دانش میده. تعویلش برمیگرده به این تعویل خواب. میگن در قرآنم ذالک تعویل و رؤیای من قبل. تعبیر رو در فارسی میگیم. در واقع تعویل قول یوم یعتی تعویله، روزی که این آیه قرآنه، روزی که تعویل قرآن میاد. تعویل قرآن که میاد روز قیامت، چون در روز قیامت تجسم اعمال میاد. اون وقت میفرماید که اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، که تنزیهی است، اعتراف به وحدت خدا که لا شریک له پیاده شده بیرونش اینه. حالا که لا شریک له همه کارها را خالصا برای خدا انجام بدیم. جعل الاخلاص تعویلها. بعد زمن القلوب موصولها، یعنی در ضمن قلبها قرار داده اون چه که چسبیده و وصل است به کلمه لا اله الا الله، که اون اعتقاد، اقرار به خداست، احساس خداست، وجدان خداست. کلمه خوبی گفتن حاج آقا اینا، وجدان خداست. چون در روایات هم داره که کسی که مثلا در کشتی میخواد غرق بشه یجد و مییابد که خدایی داره که او را نجات میده. این زمن القلوب موصولها از قلوب تعبیر کرده. بارها خدمتتون عرض کردم که از نفس ناطقه انسانی که روح انسانه به 4 تعبیر شده. گاهی تعبیر شده در آیات روایت به روح، گاهی تعبیر شده به نفس، گاهی تعبیر شده به عقل، گاهی هم تعبیر شده به روح و نفس و عقل و قلب، گاهی هم تعبیر شده به قلب. عقل، قلب، روح، نفس. اون وقت این که از انسان به 4 تعبیر شده همش به اعتبارات مختلفی است. به روح تعبیر شده، روح از لغت ریحه، یعنی خیلی لطیفه و جریان داره و همه جا میتونه بره. تعبیر به عقل شده چون اندیشه میکنه، تعقل میکنه، عقال داره. عقال یعنی خودشو میبنده، دست و پای خودشو میبنده. چفی عقال نمیگن، چفی عقال به اون به اصطلاح چیزایی میگن که حلقه های میگن که از نخ و اینها درست میکنن، به بالا سرشون عرب ها میذارن روی چفیه، روی چارقتشون. در واقع عقل میگن به خاطر اینکه انسان رو پاشو میبنده، این کارو نکن، این کارو بکن، اینجا نرو، اینجا برو. نفس میگن به خاطر اینکه درون انسانه و خود خودشه. عقل و نفس و روح و قلب. قلب میگن به خاطر تقلبات احوالش، چون هی تغییر میکنه. الان خوشحال، یه خود دیگه ناراحت میشه، ناراحت خوشحال میشه، ضعیف قوی میشه، قوی ضعیف میشه، بالاست پایین میاد، پایین بالا میاد. اینجا تعبیر کرده و زمن القلوب موصولها. تو روایات و اینا در ادبیات فارسی و اینها مرکز عشق و محبت را هم میگن قلبه. اون وقت خیلی که میخوان بگن که خود قرآن میگه لهم قلوبان لا یفقهون بها، خیلی عجیبه اینا، لهم قلوبون لا یفقهون بها، افلا یعقلون، افلا تعقلون هم داریم. میفرماید و زمن القلوب موصولها، از کلمه لا اله الا الله تنزیهی، اون چه که چسبیده به این کلمه است که اون عشق و احساس و وجدان خداست، اونا رو در ضمن قلوب قرار داده، یعنی لابلای قلب. مثل که میگیم تار و پود این فرش ابریشمه، چله ابریشمه، ترکا میگن چله ابریشم، یعنی تار و پود این فرش عبارت است از ابریشم که خیلی مهمه. تار و پود قلب را موصول لا اله الا الله ساخته، یعنی کلمه لا اله الا الله که نتیجهش و چسبیده به اون همون اعتقاد و احساس و وجدان خداست، اینو در لابلای قلب قرار داده. لذا ما میگیم انسان رو اگر به حال خودش وادارن و انسان لیسیده بشه، خدا را وجدان میکنه، میابه. به خودت بیا، یه خود فکرها رو کنار بذار، گناه رو کنار بذار. اون وقت گناه از عوامل فراموش کردن خداست، به خاطر که انسان رو از اون حالت توجه به لابلای قلبش دفع میکنه. اون وقت حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماد و زمن القلوب موصولها، در ضمن قلوب. میگم که به طور ضمنی گفتم، یعنی جمله‌ای رو گفتم اینو در لابلاش به کار بردم. تضمین شعرم به همین معناست. تضمین معناش اینه که یه شعر حافظ رو ور می‌داره، مقدمات رو میگه، اینو در ضمنش قرار میده. ضمن القلوب موصولها، یعنی اون چه که نتیجه چسبیده و وصل شده به کلمه لا اله الا الله است در ضمن قلبها قرار داده. و ابان فی الفکر معقولها، خیلی عجیبه. از کلمه لا اله الا الله یه قسمتش معقوله، قابل تعقله. چه قابل تعقله در عقل؟ اینی که خدا نمیشه دوتا باشه. لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. خدا نمیشه مثل ما باشه. لیس کمثل هیشه. اینا چیه؟ معقوله کلمه لا اله الا الله. معقول کلمه لا اله الا الله را ابان فی الفکر، یعنی روشن کرده در اندیشه ها. اندیشه ها میتونن اونی که در اندیشه است و عقل انسان، اینه که جهان خدا داره. نمیشه مخلوق خالق نداشته باشه. غیر از اون حالت فطری و اینا که هست، از نظر فکری دو تا چهار تاست. نمیشه خدا دو تا باشه و الا هر دو محدود میشه. نمیشه خدا مثل اشیا باشه و الا خودش میشه مخلوق. اینا چیزایی است که ابان فی الفکر معقولها، روشن کرده در اندیشه ها اونی که قابل تعقله. اون وقت بعد این چند تا سه تا جمله ای که گفته، سه تا جمله کاملا تنزیهی و سلبیه. الممتنع من الابصار رؤیته و من الالسن صفته و من الاوهام الاحاطه به، محال است از دیده ها دیدن خدا و از زبان ها توصیف خدا و از وهم ها احاطه به خدا. وهم در اصطلاح روایات شامل مدارک حسی میشه، یعنی مرتبه عقل، مرتبه خیال و وهم که یه مرتبه است، مرتبه حس. نه خدا رو میشه از راه چشم و مثلا لامسه و اینا حس کرد، نه میشه در خیال آورد صورتشو، نه میشه معانی خدا رو در وهم آورد، نه میشه خدا رو تعقل کرد. لذا گفته که الممتنع من الاوهام الاحاطه به، از اوهام ممتنع است احاطه به خدا. بعد از این راجع به فعل خدا صحبت کرده. لیس کمثلی شی، هم در ذات، هم در صفات، هم در افعال. وقتی میگیم که لیس کمثلی شی، یعنی مثل خدا چیزی نیست. حتی در خلقت، خلقت بشر دو تا ویژگی داره. این خیلی جالبه یاد بگیرین. خلقت بشر دو تا ویژگی داره. یک ویژگیش اینه که خلقت بدون متریال نمیشه. شما الان میخواین ساعت درست کنین، یه ساعت به مردم آقای مهندس مثلا تقدیم کنن، محبت کنن، این ساعت میخوان درست کنن احتیاج به فلز داره که بندشو فلزی کنن یا چرمی کنن، احتیاج به شیشه داره، احتیاج به پلاستیک داره، احتیاج به نمیدونم فلز داره که ساعت رو درست کنن. متریال میخواد، بدون متریال نمیتونه. میخواد دستمال کاغذی درست کنه، باید متریال داشته باشه. در جهان هر کس هر چی درست میکنه متریال میخواد. یکی هم اتود قبلی میخواد، منتها اتودها رو بعضی ها تو ذهنشون دارن، نقشه قبلی رو، بعضی ها تو روی کاغذ میارن. مهندسین آرشیتکت میارن رو کاغذ. امروز هم کامپیوتری شده اتودها و نقشه های قبلی. جالبه، خداوند متعال تنزیهیست. خلقتش نه ماده داره که بهش میگن ابتدع. ابتدعی همزه دار خدا با ابتدعی عین دار یکیه. یعنی خدا وقتی میخواد یه کار رو شروع کنه، شروع میکنه، اما شروعش چیه؟ ابداع است. ابداع یعنی چی؟ یعنی بدون متریال قبلی. وقت یه جمله گفته حضرت واقعا رو کم کرده. فرموده ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلها. نگفته ابتدع الاشیاء من لا شیء. اگه من لا شیء میگفت، یعنی لا شیء متریاله، خدا از لا شیء ساخته. نمیگه من لا شیء، گفته چی؟ لا من شیء، یعنی خدا شروع کرده نه از چیزی. خیلی جمله عجیبه ها. ابتدع الاشیاء یعنی ابتدعی با همزه، همزه در مورد خدا همون ابتدعی با عینه، یعنی بدون متریال قبلی. لا من شیء قبلها، نگفته من لا شیء قبلها. من لا شیء نیست، لا من شیء. اگرم یه جاهای تعبیر شده رواتی گفتن، حالا یا تغییر دادن یا خود ائمه فرمودن، معناش لا من شیء، نه از چیزی، یعنی از چیزی به اصطلاح متریال نداره. اما من لاشه بگیم معناش اینه که لاشه متریالشه، من بگیم لاشه بگیم. لذا حضرت فرموده ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلها و انشأها بالاحتزاء امثلت امتثلها. امتثال امر شما رو کردم یعنی چی؟ یعنی این امر شما رو اومدم مجسم کردم. میفرماید که و انشأها، انشاء کرده اشیا را خدا بدون اینکه در مقابلش هزایی ما به هزا داشته باشه، مقابلش نقشه‌ای داشته باشه، مثال‌هایی داشته باشه که از روی مثال امتثال کنه، یعنی مثل اون مثال رو بیاره، یعنی اتود. من گفتم این معناش طرح قبلی و نقشه قبلی رو نداره. پس هم خلقش تنزیهی است، یعنی لامنشه لیس کمثلی شی، هم صفاتش تنزیهی است که اصلا ما نمیتونیم توصیف کنیم مگر به زبان خودش، هم خودش. خیلی جالب. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.